بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوان الله علیه گرگانی، کتاب الصلاة القرآن در مفهوم جهر و اخفاس، روز دوشنبه 28 مهر ماه 1381 مطابق با 23 شعبان المعظم 1364.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الى یوم الدین. از بیاناتی که روز گذشته داشتیم در رابطه با جهر و اخفات، از نظر کلام مصنف نتیجه خواهیم بگیریم که با این بیانی که ما کردیم که هم برای جهر مراتب قائل شدیم هم برای اخفات گفتیم مراتب باشه، هر کدامشون دارای مراتب سگانه باشند، از اعلا و اوسط و ادنا، همون گونه که از آیه هم ما گفتیم این نکته به دست میاد که روایاتی هم که در تفسیر آیه وارد شدن اونجا میبینیم امام علیه السلام همین معنا رو گفته که امر به بین بین شده است، که این نشان میده که هر دوشون دارای مراتب ثلاثه هستن. خب اگر این مطلب ما که توضیح دادیم درست باشد، پس چند تا مطلب دیگه اینها به نظر ما تمام نیست. یک، اون چرا که صاحب جواهر بیان فرمودند، معلوم صاحب جواهر رد بر حرف صاحب مدارک میکنه، میگه ما چرا اطراوی یاریم سر ابن مضافون الی صاحب دوچار این اشکال بشیم، عطف و الاخبات را در عبارت نفس بزنیم به خود جمله، به خود جمله اقل و جهر عطف به جمله بگیریم، تا در نتیجه اینجور نشه که اخبات هم بگیم اقلش اینه، نه دیگه، اون اقل فقط مال جهره، دیگه اخبات مرتبه اقل نداره. و عبارت از آیون هم نقل میکنه که بعضی از آیون و فقها هم تصریح کردن برای این که در اخفات دیگه مثلا برایش اقلی نیست، بگیم نه، ما عطف به خود جمله میگیریم و حتی عطف مضافلهی بگیریم، لازم نداره عطف جمله هم، حتی عطف مضافلهی هم بگیریم، اقل هم بیاد سر اخفات هیچ ایرادی نداره، برای که ما خود اخفات رو هم دارای مراتب قائل شدیم، لزومی نداره عطف بگیریم بر خود جمله، نفعه عطف مضافله گرفته میشه و اشکالی هم نداره به نظر ما، مراتب سگانه هم درش ملاحظه شده. همچنان که اعتراض صاحب مدارک هم درست نشد، اونم درست نیست، تمامیت نداره، که صاحب مدارک فرمود اگر بخوای عطف بگیریم به مضافون الی که جهر باشه، لازمه عطف به مضافون الی این است که یک فرد تصادق داشته باشیم، یک فردی باشد که اون درجه اعلای اخفاق و درجه اقل جهر بشه، باید یه مصداقی باشه که مجمع تصادق هر دو باشه، و این از اینجا به وجود میاد که ما اخفاق و عطف به مضافون الی بگیریم. اگر بگیم اقل الجهر و اقل الاخفات، موجب تصادق فی فرد واحد میشه، در حالی که جهر و اخفات دو صفت متضادن و نباید فرد متصادق داشته باشه و نمیشه که بینشون نسبتشون عام و خاص من وجه باشد. این اعتراض رو صاحب مدارک ما جواب میدیم که نخیر، این فرمایش صاحب مدارک هم درست نیست. چطور؟ بلکه نسبت ما بین جهر و اخفات همون تباین، نسبتشون متباینه اینه و هیچ فرق تصادق هم نداره و هر دوشون هم دارای مراتب سگانه، هیچ ایرادی هم نداره، هم جهر دارای سه مرتبه است، هم اخفات دارای سه مرتبه است، و هیچ کدوم هم فرد متصادق نداره که بگیم اینا با هم در یک جا سیغل می کنن. نخیر اعلای از اخفاض هیچ ربطی به اقل جر ندارد. چرا؟ برای که اون صوت جوهری نداره در اخفاض، چون صوت جوهری نداره، صوت جرسی نداره. وقتی صوت جرسی و جوهری ندار اخفاض، ولو صد بکنه به او بگن این اعلا درجه اخفاض. کما این که اقل جر هم هیچ وقتی به اعلای اخفاض صوت نمی کنه. چرا؟ چون اقل جر باز دارای صوت جوهریه، در دارای صوت جوهری اقله. بنابراین ما فرض تصادقی نداریم اینجا که بخوایم اعتراض صاحب مدارک رو بپذیریم، بگیم نخیر اشکال صاحب مدارک هم وارد نیست، زیرا این که هیچ فرض تصادق بین این دوتا نداریم. خب ما از کجا بفهمیم که این جهر است و این اخفاض؟ مرجع تشخیص عرفه. عرف وقتی به دست عرف میدی، عرف هست که تشخیص میده این جهر، این اخفاض. همطوری که مرحوم محقق ثانی تصدیق کردن، مرحوم شهید ثانی تصدیق کردن، و اون مرجع تشخیص عرف. اینه یه مفاهیم عرفیه، امیر عرف مردم میفهمن این جهر یا اخفاض از عرف میگیرن. همچنان که مرکز مراجعه تشخیص در مراتبش هم عرفه، اینش هم اضافه مرغوم بفرمایی، حتی تشخیص به مراتبش هم باز عرفه. این عرف هست که میگه آقا این خیلی صدات بلند کردی بابا، چقدر داد میزنی. این عرف تشخیص میده. خیلی تو صدات آرام کردی، باز تشخیص مرتبه این اعلاست، این ادناست، این همه عرفه. این عرف هست که تشخیص میده. همچنان که تشخیص بین خود اخفاض و بین اجهار عرفه، تشخیص در مراتب هم خود عرفه. عرف هر دوی اینها رو تشخیص میده و درستش هم هست. منتها نکته که اینجا میباید ما محضر مبارک عزیزان تذکری بدیم و حتما ذهن شریف شما خودش آگاهی داره، ولی خب بیان بشه برای تو کاملا در ذهناتون جا بیفته. حالا که قرار شد ما برای اینها مراتب سگانه قائل بشیم و اعتراضی مرحوم صاحب مدارک قبول نکنیم و فرض تصادق بین این دو تا نباشه، برای که نگیم سر به اجتماع امر نهی بیاره، همطوری که صاحب جواهر گفته میگه اگر بنابش اینجور نباشه، این نکته هم قابل تذکره که چی؟ این فرمایش صاحب جواهرم باز اینم تمام نیست. سوم، اون دو تا رو گفتم تمام نشد، سومی رو براتون بگم. شما لا تمامیت ما قرره صاحب الجواهر فی آخر کلامه. صاحب جواهر در آخر کلام، در آخر یعنی این صفحه رو تمام میکنی، صفحه بعدی رو ورق میزنی، در پایان همین مسئله راجع به این که این عطف به کجا باشه، آیا عطف به الاخفاض، عطف به جهر یا عطف به اقل، اول میگه پس ما بیاییم عطف به جمله بگیریم که بگیم اخفاض عطف به اقل بلجر، به خود اقل بگیریم، دیگه این ابهام پیش نیاد. ایشون این جواب اول میده، بعد آخر سر میگه که یا اینکه امکان داره ان یقال، بیاییم بگیم نه این ابهام به حال خودش باقی بمانه، یعنی که انه عطف بشه به همون جهرا که مضاف الیه. حالا انه یمکن ان یقال که به بقا این ابهام المذکور، این ابهام به حال خودش بمانه. خب اگر بمانه وقت چی میشه؟ فرض تصادق رو چکارش کنیم؟ همون اشکالی که صاحب مداره گفت در فرض تصادق چطور؟ بیاییم بگیم نه، درسته که یک فرض تصادق پیدا میکنه از در نسبت، درسته هم خاص مدی وجه میشه، ولی بیاییم بگیم اونی که ملاکه در عمل صلاتی هست، اونی که ملاکه فرضه الافتراق هست، لا فرض تصادق. در مقام اجزا تفصیل قائل میشیم، در مقام اجزا قائل به تفصیل میشیم. در میشه در مقام اجزا قادسی. بیان بگیم اگر آقایی در نماز جهریه یا نماز اخفاتیه قرائت بکند به اون گوره ای که فرد تصادق هر دوره، یعنی اعلای اخفات و اقل جهر، اون مصداق بیاره، هر که در نماز جهری و اخفات این مصداق بیاره نمازش درست، این نمازش مجزی. در نماز آوردن فرد تصادق مجزی است، این نماز باطل. پس ما چه کنم؟ میفهمد اگر میخوای نماز درست باشه اون دو فرد افتراق رو بیار، اون دو فرد افتراق، یک فرد در جهریه است تو جهریه بیار، یک فرد در اخفاتیه است در اخفاتیه بیار، این دو تا ماده افتراق رو بیاره اگر میخواد نمازش درست بشه. واقعا جهر رو بیاره، واقعا اخفات رو بیاره، نه اون فرد تشابهی که مصداق هر دویه. صاحب جواهر میگه ممکنه ما قضیه رو به ابهامش باقی بذاریم در این عطفی که گفتیم، ولیکن بگیم اون فردی که درش اجزا هست اون دو فرد افتراقه، نه مصداق مجمع و کلیه ما، اون مصداقی که تصادق هر دوه اون کفایت نمی کنید. چرا؟ برای چی این فرمایش میکنید که میگه فرد افتراق مصداق هر کدوم باشه؟ چرا؟ میگه برای که اگر بخوای این مجمع را که محل تصادقه این را قرار بدیم در موضوع اجزا، سر به اجتماع امر و نهی میاره پیشه این واحد یستر به ما اجتماع الامر و نهی پیشه این واحد، و اجتماع امر و نهی در شیء واحد هم که محاله. چرا؟ برای که من اون فرد مشتبه مجتمع رو میخوام بیارم، من حیثال اخفاد در جهریه منعه نیار، من حیثال جهر بیار، من چه بد بسی سر خودم میکنم؟ از نظر اخفاد میگه نیار که نماز جهریه است، از نظر جهری میگه بیار، من چه خواهی به سرم میکنم؟ یا در صلات اخفاتیه این فرد مجتمع رو بخوام بیارم، من حیث الاخفاتیه بیار، من حیث الجهریه نیار. این چیشه که من یه شیء واحد بخواد مستلزم اجتماع الامر و نهی بشه، اینم که درست نیست. خب پس چکار کنیم؟ راه نجاتش اینه که بیاییم بگیم آقا اینجا درست نسبت آم خواست من وشه، بلکه مصداق واجب جر فرد افتراق، مصداق واجب اخفات فرد افتراق. پس هر کدام فرد افتراق داره، فرد افتراق که داشت در این یکی میگه جهر رو بیار، اون فرد افتراق رو نیار مال اخفاته، در اخفات میگه فرد اخفات جهر بیار، فرد افتراقش رو مال جهر نیار، درست میشه. هر کدوم متعلق امر و نهی از هم جدا شد. صاحب جواهر می فرماید او یمکن ان یقال به این راه بگیم و اشکال صاحب مدارک رو دفعش کنیم. اشکال صاحب مدارک بگیم کنار ما عرض می کنیم اینم به نظر ما لازم نیست دیگه. چرا؟ اگر قرار شد نسبت را ما متباینین گرفتیم، گفتیم تقابل بین جهر و اخفات تقابل تباین است، حتی در مراتب سگانه اینا مجمع نداره تا بخواد این کار گرفتار بشه، مجمعی نداره تا بخواد این کار بکنه گرفتارش بشه. و این مطلب رو شما بگم، این مطلب فکر نکنید مطلب که خیلی ساده میشه رد شه، انشاءالله بعدا من براتون صحبت بدم دیگه، شاید پیش از تعطیلات نتونم براتون بگم، فکر میکنم برسیم بشه، ولی بعدا من کارش دارم و اینجا من کار جای آیت الله خوئیه یه بحث مفصلی کرده راجع به مسئله اصلش، اینجا اصول جای گرفتاری آقایونه که باید بشینن روش مطالعه کنن که اگر فرد مشتبه شد اینجا چه اصلی میتونی جاری کنی. همین فردی که الان ساعت جواهر رو درست میکنه، آیا فرد مشتبه اگر ندانی واقعا این جایی نیست، آیا حکم به اجزا بشه، حکم به عدم الاجزا بشه؟ مرکز اصل ان شاء الله اینو خدا عوض بده ما زنده باشیم ان شاء الله بعد از رمضان ان شاء الله باز اگر در تنیه بحث موجه کشان بعدن براتون فکر نمی کنم پیش از مرمزان بتونیم برسیم. حالا تا ببینیم بحث رو تا کجا میرسیم. اینو داشته باشین به درتون میخوره، خیلی ساده ازش رد نشید. بنابراین با این عرضی که من کردم، این مرکز اشتباه از دو ساعت جواهر درست کرد، خدایش رحمتش کنه انشاءالله. ما بگیم نیازی به اینم نداریم دیگه، ما در این بیان ما فرد مشتبه نداریم تا بخواد این حرفا رو بزنیم. خب حالا که نداریم و بنا شد در اون مراتب ثلاثه باشه، شما آمدی گفتی که جر چیه؟ فرمود اسماء غیر بشه. بسیار. اخفاد چیه؟ اسماء نفسش بشه، خودش بشنوه، دیگری نشنوه. خب بفرمایید این اسماء الغیر و اسماء النفس. اسماء نفس مال اخفاد، اسماء الغیر مال جر. تحقیقنه یا تقدیرنه یا هر دو؟ شما فقها باید اینو جواب بدید دیگه. خب از کی میخواد اینو جواب بده؟ خب این شما باید برسی بکنید دیگه، مردم از شما میخوردن. جر و اخفاد تحقیقنه یا تقدیرنه یا هر دوی کدوم میدن؟ چرا؟ خب ما الان این روزه مطلع هستیم بهش. آقا مرزین میاره بلنگول میگیره وست میکنه میذاره به قوای ما، بلنگول میذاره اینجا. حالا این بلنگول میذاره با اینجا، شما وابسی نماز زور میخونید، این صدای قرائت با این مکبره بزرگ میشه، همه میشنه، من نماز اشکال نداره. این نماز آقایی اشکال بزرگ نمیخونه. صدای تسبیحات اربعه بنده رو همه مأمومین میشنوند، این نماز دچار اشکال نمیشه؟ این اسماء الغیر که این شما فقها با جواب مسئله رو بدید. امروز روزگاریست که الان دیگه ما مبتلا بش هستیم. بگردم آیا اینی که آیون میگن ملاک جهر و اخفاد، اسماء الغیر و اسماء النفس تحقیقا او تقدیرن؟ اینه سوال. اینه اگر تحقیقاً بخوایی، یعنی فقط باید بالفعل الان باشه، خیلی جاها دچار اشکال میشی. بالفعل باید اسماء الغیر باشی، بالفعل باید اسماء الغیر. خب حالا یه هوا باد طوفانیه، یا الله باد شدید بلند شد، باران شدید داره میاد، این سرصدای باران و سرصدای باد نمیذاره من این صدا رو به دیگری برسونم، این نماز من درست و باطله؟ من جهرن میخوام بخونم، دارو جهر میخونم، ولی اسماء الغیر نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که هوا باده، هوا نمیذاره، یا آب و باران نمیذاره، صدای آب و آبشار نمیذاره، اسماء الغیر نمیشه، این نماز من اشکال داره. ها ببین، اگر بگیم ملاک تحقیقنه، بله اشکال داره چون صدا را آیون نمیگیرن، ولی اگر بگیم نه بابا ملاک اعمه اسماء الغیر تحقیقن او تقدیرن، اسماء الغیر بشه تحقیقن یا تقدیرن، که اگر این باران نبود اسماء الغیر میشود، اگر این باد نبود اسماء الغیر میشد، اگر این سر صداها نباشه اون جهر دیگه. این درسته؟ این معنی تقدیری ها درست؟ یا عدیب هست این صدای بلندگو الان من گذاشتم صدا رو برای دیگران میشنم، اگه برش دارم دیگران نمیشنم، این نماز جهریه من درسته یا نه؟ این بلندگوی چون گذاشتم دیگران اسماء، اما اگه ورش دارن مردم نمیشنن، اسماء الغیر نمیشه. این در جهریه نماز اشکال داره یا نداره؟ داره دیگه، اشکال داره دیگه. چرا؟ تو جهریه نداری تو. اگر لولا این مکبره رو ورش داری دیگران صدا تو میشنن، میگه نه نمیشنن، فایده نداره، این صلاح تو جهریه نیست. چرا؟ برای که بنا شد جهری چی باشه؟ اسماء الغیر باشه. یعنی چه؟ یعنی ولو تقدیرن، تقدیرن یعنی چه اینجا؟ یعنی اگر این بلنگورم وردارن اسم الغیر بشه. پس آیین این علت بشه باید بمیسی کمی که بعض از اجلا بزرگان ما در کنار این نوشتن اسماء الغیر و عدم الاسماء رو گفتن تحقیقا او تقدیرا. بارکالله درست بودش ماشاءالله. اسماء الغیر بشه یا نشه هر دو رو بگیری تحقیقا او تقدیرا. و شاید بنده عرض میکنم شاید این جمله‌ای که در کلام متون فقهای پیشین ما هست کمی که در کلام آقای محقق ما هم آمده راجب اسماع می فرماید اذا سمع اذا کان سمع اذا سمع این در نظرم همین خواسته بگی صدا رو بشنود اگر گوش داری اگر اشتماع یعنی چه؟ یعنی آقا کره خب کره به من چه؟ یعنی اگه آقا کر نبود صدا رو میشنید ولی حالا کره خب. نه حالا اونو کار داره حالا دوزن سماعی میخوام بگم اون مالی شما استماعش داریم اگه سمعه یعنی اگه کر باشه تو من صدا رو باید بلند کنه این مردی کره بشنه بوم که پدر مادر میاد که نه بابا خلاصه میشه و داد بزنی که این عبارت اگه سمعه داشت اگه سمعه نظرشون همین بودا میخواد تربیره رو برسونا حالا ولو آن بعد یا نیوردن تحقیقان ها عبارت رو گذاشتن که بفهمونم به ما که بشنود دیگری اذا سمع یا اذا یسمع یا اسمی که عبارت خواندی این رسم تقدیری ها. پس آیون اجازه فرمودید این جمله هم اضافه کنید که بگیم ملاک سماع و عدم سماع اعم از تحقیق و تقدیره. این آقایی کنید اینم بذارید ملاک اینه نه فقط خصوص تحقیق باشه و این عبارت آیون که ازش استفاده مثلا میشه. بسیار الحمدلله این فرع شکر خدا روشن شد. پس مرتبهش معلوم شد جهر افاد چیه از این ورم موضوع هم مشخص شد که با گفتیم تحقیقا او تقدیر هر دو رو بگوارید این فرع تمام شد. مسئله دیگه ای که اینجا به وجود میاد از عزیزان باید سوال بشه این سوالی گاهی ایمان کنه آدم یه آقای جلو من ایستاده جلوم ایستاده گوششم راست سخن منه صدای من این آقا میشنوه ولی چه بسا خودم نشنوم. اینجا سماع این آقا شنیدن این آقایی که گوشش نزدیک دهان منه ولی اگر عقب بره خودم صدای خودم رو نمیگیرم و این نماد اخفافی من درسته یا نه؟ اذا کان الغریب غریب باقا اذا کان الغریب و صحیح اقرب الالانسان من نفسه اگر این آقای غریبی که غیره به من نزدیکتر از خودم باشه کما اذا کان وضع اذنه علا فم المتکلم مثل یه گوششو دم دهان من بذاره صدا رو بگیره ولی خودم صدا خودم رو نمیشنوم این نماد درسته در اخفاقیه یا درست نیست؟ درسته نباید درست باشه کله تکان نده کله رو بالا بده درست نیست که چرا؟ مگه شما معنای تقدیری نگرفتی؟ خب معنای تقدیری چی بود معناش؟ قرار شد اخفا چی باشه؟ اسماع نفسه. با اسماع نفس میشه یا نمیشه؟ فرضه که نمیشه که آقا دیگری رو میشنوه بشنوه شنیدن دیگری چرا ربطی به من داره؟ که آقایی که گوش آوردی در دهن من داره اسماع میکنی به درد من نمیخوره که چرا برای که ملاک اخفاد این شد جناب عالی صدای خودتو بشنوید اینجا که صدای خودتو شما نمیشنوید درست آقا جان؟ پس اونجا یادتون نره نه اخفاده نه اجهاره واضح باشید اینجا سماع الغیر که قرار داده گوششو در دهان آقای متکلم نه اینجا اخفاده نه جهره عجب بله چرا نه اثبات و نه جهره؟ برای که اون ملاک شما دست ما دادی این آقا درش نیست. اسماء الغیر در جهر این غیر به درد نمیخوره اینجا اسمایش. چرا؟ چون خلاف متعارفه. این اسماء خلاف متعارفه. بیاسی جوشش بیاره دم دهان انسان متعارف نیست که آیا عدل روایاتی که امام میگه جهر این که الاسماء الغیر یعنی این میگه اسماء الغیر منش اینه یعنی بوشی بیاره دم دهان ما بذاره؟
نه،
پس اون جهر هم نیست، اخفات هم نیست. چرا؟ برای که فرض ما این که اگه آقا گوش عقب ببری صدا رو خودت نمیگیری، اخفات هم نیست. پس این الان فرمایش شما، سرصدای شما نه جهر نه اخفات هیچ کدوم نیست، یعنی نمیشه ملاک نماز قرار داده بشه. خب شما نمیتونی بگی اینجا چرا اینجا خودش نمیشنه آقای دیگری میشنه؟ چرا؟ برای چی؟ این چطور میشه خودش نشنوه ولی دیگری بشنوه؟ علتش چیه؟ علتش خب این مسیر هوای دهانه. ببینی بابا این دهانی که من صدا رو میخوام بیرون بیارم، این هوایی که از دهان بیرون بیارم میخواد صدا رو شما برسونه، درست یا نه؟ خب این صدایی که از دهان من بیرون میاد به نظر به گوش من دور میخوره، انحراف داره دیگه. خب این صدا نمیاد به گوش من، چرا؟ برای این دور در حد نیست که صدا رو به پرده گوش من برسونه. ولی جناب عالی که میاد گوشت در دهان من میذاری، این هوای هست از دهان من میاد صاف میکنه به گوش خود میشنوی، همچنین شوید و جناب عالی میشنوی. پس اسمای اینجوری که لب دهن بذارن جناب عالی بشنوی چرا درد میکنه؟ پس باید اسما اینجوری بشه. ولذا چه زیبا تعبیر کرد مرحوم قطب راوندی خدا رحمتش کنه، چه زیبا تعبیر کرد مرحوم ابن ادریس خدا رحمتش کنه. چی گفتن؟ مرحوم ابن ادریس و راوندی تعبیر زیبایی کردن، فرمودن میدونی جهر چیه؟ ان تسمع من یلیک احسن، ان تسمع من یلیک. ها، یا ابن ادریس گفته من ان یمینه ای او شمالی. وای کلاه فرمود که این که جهر کجا؟ اون که اون غیری که میخواد بشنوه پهلوی تو باشه یا بر یمین و یسار تو باشه. وای کلاه راست میگه، یعنی چه؟ یعنی میخواد جلو جهنم نباشه، کسی رو میگه یلیک تعلیف باشه، صدا رو بشنوید ان یمینه و ان شماله باشه، درسته. حالا در همین مساعده در یلیک اگه جلو و آدم با فاصله باشه بازم میراد نداره، ولی که اون سطح من یلیک به اونجا میرسه ابن در اون بود، درسته. اما اون طرفی که من مثال زدن که گوشش دم دهن باشه به درد نمیخوره که، روشنه از من شدی چی شد؟ پس تعبیر زیبا همین که ملاک سماع الغیر و سماع النفس اینو قرار بدی. اگر سماع و من یلیک بشه جهره، سماع و من یلیک نشد خودش بشنوه این اخواته، این یلیک. فرضا خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو، میگه من به نظرم میاد از لفظ این غریب و صحیح هم که در عبارت آوردن، میگن جهر اونی که غریب و صحیح بشنود میرسانه اون جایی که مجتمع نباشه، کنار گوشش نباشه. راست میگه و ایدم این یسمع الغریب و صحیح صحیح بشنود، نه اون جایی که غریبی که جفتی دهد، این که نیست مراد، یعنی قرب فل جمله مراده. صاحب جواهر میگه بعد بعید نیست از این لفظ غریب این منون به دست بیاد. بسیار خوب، پس به نظر میرسد که باید سماع الغیب یا سماع النفس را به این ملاک بگیریم که خود صدا معمولا برسه یا نرسه، به همین تعبیری که شد. خب شما میتونی این مطلب را از اخبارم به دست بیارید، از روایات میشه به دست آورد که ملاک سماع الغیب و عدم سماع الغیب همین معنا باشه، یعنی غریب مجتمع رو نگیره، یعنی که بازم گوش من این بخواد حرف من رو گوش بده نگیره. سرگاهانه من به نظرم این روایت آقایی دقت کنن بد نیست که بگم این روایت همینو داره میگه. کدوم روایت؟ میفرماید شما نبه علی ردما نبه علی، چه بساد موکل تنبه بده همین نکته را، عبارت جواهره. انهو بما ینبه علیه فی الجمله، نکته اشاره به همین داره که قول الباقر علیه السلام، جواهر جلد نهم صفحه 377. این عبارت اینجا نوشته می فرماید انهو بما ینبه علیه فی الجمله قول الباقر علیه السلام فی المرسل، در مرسلی فی تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم، فی تفسیر قوله تعالی، که این حدیث در تفسیر کلام خدا آمده، فی تفسیر قوله تعالی ولا تجهر به صلاتک، در تفسیر این آیه که گفته ولا تجهر به صلاتک الآیه تا آخر آیه، که چیز آمده در تفسیرش اینجوری بیان کرده امام و بوده الاجهار ان ترفع صوتك، اینی که صدات بلند تسمعه من بعد عنك، بشنود او را کسی که بعد عنك، از شما دوره، تسمعه من بعد عنك والاحفاظو الا تسمع، احفاظ چیه؟ الا تسمع من معک، الا تسمع من معک، الا تسمع من معک الا یسیرا، این احفاظ من ساد جواهی میگه که این روایت میخونه، بعد میگه ضرورت ضرورت ارادتی بیان المنهیه من الجهر، امام میخواد اون جهر منهی رو معنا کنه، یعنی میخواد بگه این لا تجهر است، اشتباه نگیری، ضرورت ارادتی بیان المنهیه من الجهر، من یه نعمه داره میگه پس فلا بد من حمل من معکفیه را، پس ناچاری هم کنی هم کنی من معک را، در دومی عبارت داشت فلا بد من حمل من معکفی، بر چه حملش کنی؟ علل مساوی للنفس او دونم، عجب ایشون بگید این من معک رو باید معنی کنید کسی که مسافتش رو مساویه با نفسه یا کمتره، من معک ایشون جی داره برم کنید، میگه شاره ندارید فلا بد من حمل من معک فیه علی مساوی للنفس او دونم، چرا؟ باید چیشون بگید معنی کنید؟ میگه کی لا ینافی، تا منافات نداشته باشه، نه اما دل به اون روایتی که دلالت میکنه علا ان الاخفاض المنهی عن ما دون سماع الانسان نفسه، و این با اون روایت به هم برخورد نکنه، اون روایتی چی داشت؟ اون اخفاض منهی عن کدامه؟ اخفاض منهی عن که نباید اون مقدار اخفاضش بشه، اونی که مادون سماع انسان نفسه باشه، حتی خودش هم نشنه، این با اون برخورد نکنه، کما فی موثق سماع، که در موثق سماعی جو نمی کرده اخفاض کجاست؟ اونجایی که جوی خودت هم نشنه، آیه باید یه جو بکنی با این بیشه دیگه، بله با این منافق بدا میکنی که و کذا یجه، همتونم واجب اراده بگیریم، چی بگید از جهرش ها؟ فکذا یجب ارادت بعد المفرط، باید ازش اراده کنیم بعد مفرط را، یعنی دوری خیلی زیاد را، من قوله علیه السلام فیه من بعد عنك، اونجا من بعد عنك معنیش کنیم خیلی دور باشه، که ما داد بزنیم داد بزنیم اونو داره نحن میکنه، چرا؟ چه یه واقعه بوده ایزد؟ چه یوافق بود؟ یوافق با مقصر سماعه میشه. چرا بگیم مقصر سماعه میگه جر چیه دیگه؟ اسماع غیر بکنی با اسماع غیر که باطل نی. پس کدام جره که منهی و ننهی؟ اون جره که خیلی دور باشه داد بزنی. پس باید این معنی کنی. پس این روایت در واقع هر دو طرف منهی انو داره میگه، چه در طرف اخفا چه در طرف جر. و این مقصد ما نوست شد صاحب جواهد با این روایت میخواد دلیل بگیره به اینکه من اون قول و اون چنانی به درد نمیخوره. حالا بینید حق درست یا نه؟ انشاءالله باشه فردا. فسر الله من و حالکم انشاءالله.